چه عبرتی برای ما داره و نقش این نقل در فهم ترتب تاریخی چیست؟ چون قرار ما بر این بود که اون سیر متسلسل تاریخ رو به دست بیاریم. گفتیم قرآن کریم این گونه نقل کرد. این بیان ابتلای به ذبح ولد تو این نقل متسلسل چه جایگاهی داره؟ چیزی که اولا به ذهن میزنه که حالا به عنوان برداشته اولیه، خب این هست که خدای متعال انسانها رو تا این حدود آزمایش میکنه. ذبح ولد به دست خود آدم این خیلی سخت تر از این هست که دیگری فرزند انسان رو بکشه. این خیلی سخت تر. حالا تشبیه شاید چون الان در باب یا پیامبر حرف میزنیم اشمعزاز داشته باشه، از اون فضا بیایید بیرون. یعنی که تو خونهشون مرغ و خروس و اینا نگه میدارن، اگر مثلا مرغ 2-3 سال تو خونهشون باشه دلشون نمیاد بکشن بخورن، میدن بیرون، میدن بیرون. گوسفند هم همینجوره، چون یه علقه بین انسان و اون حیوان ایجاد میشه، اصلا دلش نمیاد، میدونه باید سر ببرن اما دلش نمیاد خودش این کارو کنه، میده بیرون، میده بیرون، اصلا نمیخوره از اون گوش. حالا فرزند انسانه. اون وقت زمان ابتلای به ذبح هم این همون اوائل نیست که مثلا اسماعیل 1 سالشه یا 2 سالشه. زمان ابتلا زمانی است که بین این فرزند و این پدر از نظر طبیعی علقه محبت خیلی قوی شده. دلیلش اون گفتگویی است که خدای متعال بین ابراهیم و اسماعیل نقل میکنه و اون پاسخ، یه معلوم میشه که اسماعیل در سن رشد بوده. یا بنی انی ارا فی المنام انی از بحوک. او چی گفت؟ یا ابتف الما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. اینا یه بچه 4-5 ساله با اینها این مدل گفتمان اینا این معلومش که حضرت ابراهیم در حضرت اسماعیل در سن رشد بوده. او در سن رشد یعنی جوان مثلا 17-18 ساله و اینجا اوج تعلق خاطر پدر به فرزنده. بله حضرت اسماعیل که قرار نبود تو کوچکی به پیغمبری برسه، هنوز اون زنده است. شما از ائمه ما در سن کودکی در حضور امام قبلی موارد اندکی داری که اینا حرف زده باشه. با وجود امام قبلی امام بعدی تجلی نمی کنه. تجلی همیشه مال یک امام، یه حجت از داره، اون ذاتیات داره اما تجلی زمانی است که او معلوم میشه که در یک سن نیست که و ظاهرا بعد بناء الکعبه است. نه 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 تجلی او بر بشر، نه تجلی حق بر او. امام بعدی تا امام قبلی هست، امام بعدی برای مردم تجلی نمیکنه، در کمون میمونه. همه رو داره، ذاتیات رو داره. بله، چون میگم به اصطلاح ایشون یه ائمه دیگه حرفهایی زدن در بچگی، میگم این مال اون ائمه است که به امامت بالفعل رسیده بودن. اینجا حضرت ابراهیم هست، ظهور و بروز نمیده از خودش الا ضرورتی باشه. اون وقت این ظاهرا این قضیه بعد از بنای کعبه، بعد از بنای کعبه دیگه اینجا حضرت اسماعیل و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، هر دو دعا میکردن. در اون زمان که دیگه اسماعیل کودک نبود که، کمک میکرد، سنگ میآورد، سنگ میداد، گل میداد. پس اوجه اون وقت حضرت ابراهیم هم چون در بنای کعبه اسماعیل علیه السلام خیلی کمکش کرد، ولی اساس اوج تعلق خاطره. خدای متعال میفهمد که برای این که در مراتب بندگی، در مراتب کمال اوج پیدا بکنه، چنین ابتلاعاتی هم ممکنه مبتلا کنم به چنین اموری، این آزمایش هایی، آماده باشید. چون در باب پیامبر داریم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه دیگه، در باب ابراهیم هم داریم که ابراهیم برای شما الگوی حسن است. و اگر الگوست، یعنی همین ابتلاعاتی که خدای متعال او رو مبتلا کرد، این برای شماها هم این ابتلاعات پدیدار خواهد شد. آماده باشید، ابتلا به ذبح فرزند. خب ولی این همون برداشت ظاهر از قرآن دیگه، این حالا حد اقلیه. این اون وقت این ابتلا رو اموری دشوارش میکرد، عدم امر مستقیم که برای امروز ما خیلی خوب، ما حرف ها رو از ائمه مستقیم نشنیدیم. فتاوای مراجع زنونه، زنونه دیگه، نه یقین که نیست. به خود مرجع تقلید بگی یقین داری هازا ما قاله الله، بگو نه، ولی یقین دارم این حجته. به چی یقین داری حجته؟ اصلی زنونه. پیامبر اکرم فرمود مرحبا لاصحابی، درود بر اصحابم. گفتن که آقا ما فرمود نه، شما ها نه. آن پس آقا کی؟ فرمود کسانی که بعدا میان منو ندیدن، معجزات رو ندیدن، فقط سیاهی بر سفیدی، یعنی ایمان میارن. این مدل دستور به ابراهیم، این معنیش اینه که لزوما تبعیت از من نباید در مقام مشاهده حسی و اینا باشه که آقا مولد ارزش نمیده. نه، دعوان ایه اینی ارا فی المنام انی از بهو، فقط تو خواب دیدم سر تو میبرم. اصلا نفر بود تو خواب هم به من گفتن سر ببر، که اون خیلی قضیه رو راحت میکرد. جبرئیل نازل میشده، ابراهیم خدا میگه کله اینو ببر بنداز من خواب، خیلی یا تو خواب بر ابراهیم تجلی میکرد که ابراهیم سر ببریم بچه، بازم این راحت ندایی میامد. نه، فقط خواب دیده که سر این بچه رو داره میباره، این یعنی سخت میکنه قضیه رو. ابتلا از صراحت همینه، شما لطفا بگو نه آخر محمد فقط حرف و خود پیغمبر شنیده باشم. اینا میگه با ببین اینجا ابراهیم خدا ها مستقیم بهش نگفته بود، فقط خواب دیده بود، و چون خواب برای پیامبر، خواب پیامبر حجت، هم به حجت عمل کرد. تو هم به حجتت باید عمل کنی، تو چی کار داری که این عمل به حجت این روزا میگن مگه ولی فقیه اشتباه نمی کنه؟ چرا اشتباه کی گفت ولی فقیه معصوم؟ خب از آقا چه اطمینانی است؟ این حرف که در باب ولی فقیه نیست، این یه حرفی است که در طول تاریخ تقلید شیعه جریان داشته، که عمومی مرجع تقلیدی که داره فتوا میده مگه معصومه؟ نه. خب وقتی معصوم نیست احتمال خطا داره؟ آره. آره خب ما نمیتونیم از کسی که محتمل خطاست تبعیت کنیم. آقا تو به این حرفا چی کار داری؟ چرا؟ خدا گفته اینجوری برو جلو، گفت چشم. همینه گفته در دوران غیبت اینجوری عمل کن. نمونم داره؟ آره ابراهیمو. نه دستور بهش داد، نه جبرئیل فرستاد، نه تو قابل. فقط این خواب دیده سر میبره، و چون این خواب برای این حجته رب بر اساس این عمل کرد. تو هم آقا گفته انام حجتی و انا حجت الله، تو دیگه چیکار داری به این که این یحتمل برای اینکه خطا کنه؟ و این ابتلا رو سخت میکنه. شاید یکی از مواردی که این داستان رو خدای متعال نقل میکنه این جهت درش لحاظ شده باشه. یه سوالی که اینجا هست اینه که خدای متعال فرمود یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تصدیق کردی، باریکالله، ما هم همینه میخواستیم. این صدقت الرؤیا نشون میده که یه مقداری از این آزمایش در همین عمله به این مدل دستوره، خود این اصلا موضوعیت داشته که اگه اینجوری دستور بهت برسه بازم عمل میکنی، یا انقلت میاری میگی نه آقا جون من تا از خود خدا نشنوم عمل نمیکنم. علیکم السلام. چو گفت یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تو خوابو تصدیق کردی، نگفت یا ابراهیم قد عملت بالرؤیا. صدقت الرؤیا، ابراهیم تو خواب انبیا حجت بهت گفتم، خواب انبیا حجت ها، اگر به خواب عمل نمی کردی معنیش چی بود؟ معنیش این بود که نه آقا جون تصدیق ندارم من این حرف. گفت صدقت الرؤیا، تصدیق کردی خواب رو، یعنی کرنش کردی در برابر این حرف من که گفتم خواب حجت. صدقت الرؤیا. حالا اینجا یه سوال هست و اون این که فرمود و فدیناه به ذبح عظیم، چه نیازی بود به فدیه؟ مگه ابراهیم قسمی خورده بود که قسم شکسته بشه بعد بیاد چی بده؟ کفاره بده؟ قسمی نخورده. مگه ابراهیم نذر کرده بود که حالا که این نذر رو نکنه باید چی بده؟ کفاره بده. حضرت نذر نکرده بود. اصلا این اعمال ربطی به حضرت ابراهیم نداره. فهمد که فدیناه و فدیه دادیم به جای این ذبح ولد به ذبح عظیم. این معلوم میشه که لازم بوده. یه موقع هستش که امر لازم میشه به دلیل نوع عمل کرده شما، یعنی چی؟ این روزه رو خوردی و کفاره بدی، زدی این مال محترمی رو از بین بردی باید زمان داره، نذر کردی به نذرت باید عمل کنی. نه. اما این هیچ کدوم اتفاق نیفتاده. اگر فدیه لازم باشه در اینجا باید یه مسئله محقق می شده برای تحقق یه اموری مترتبن هم هست، یا باید این مسئله باشه. مثلا شما آقا بر بام خانه که بخوای بری مترتب است بر نصب سله، باید نردبان بذاری بری بالا. صعود بر سطح بدون نصب سلم یا ما هو بدله غیر ممکنه. پس بالاخره یک بالابر نیاز قرار بوده با نردبان، بر نردبان با این ابزار برید. میاد میگه که آقا نه، از اینکه نردبان بری بالا اینا عوضش کردیم، به جاش آسانسور گذاشتیم فلان. این که میگه به جای اینو گذاشتیم چرا؟ در حقیقت چون صعود الی السد بدون ابزار لایمکنه. اینجا اگر داستان صرفا آزمایش ابراهیم در عمل به امر خدا بود، فقط آزمایش ابراهیم که آزمایش شد، چاقو رو گذاشت تمام، تحقق پیدا کرد. این که میفهمند فدیناه به ذبح عظیم، معلوم میشه که صرف آزمایش ابراهیم به یه دستور نیست، یه امری در تکوین قرار اتفاق بیفته. تحقق اون مترتب بر چیه؟ بر این که این قضیه رخ بده، یا این قضیه یا ما هو بدلهو. یه قضیه ای میخواد اتفاق بیفته، این مترتب بر ذبح الولد. این ابتلای به ذبح الولد تنها ابتلاء استماع ابراهیم دستور الهی را نیست، اون یه جهت ابتلا. جهت دیگر اینه در این عالم تکوین یه مسئله مهمی میخواد اتفاق بیفته، او مترتب است بر چی؟ بر این ذبح ولد او ما هو بدله. اون چیه که میخواد اتفاق بیفته که مترتبه بر این نیست که اسماعیل در این حد شخصیتی چی بشه؟ ذبح بشه. حالا فرمود فدیناه به ذبح عظیم. ببینید اینجا ذبیح کی بوده؟ اسماعیل بوده. اون ذبح را متصف میکنه به عظیم به بدلیت از اسماعیل. خب حالا این چه کلمه عظیم رو که به کار میبره؟ یا باید در برابر صغیر باشه یا در برابر اعظم. حالا این ها به ذبح عظیم یکی از دو حالت داره این صفت عظیم، یا مبدل باید صغیر باشه این بشه ذبح عظیم، یا باید این صغیر باشه اسماعیل بشه. اون وقت این عظیم اون میشه چی؟ میشه اعظم. خدای متعال فرمود فدیناه به ذبح عظیم. آیا ذبیح اصغر است یا ذبیح اعظم است؟ اینجا قطعا باید بین ذبیحی که قرار بوده ذبح بشه و بین فدیه باید یه تناسبی باشه، چون گفتیم یه قضیه ای میخواسته اتفاق بیفته، او سلمش ابزارش چی بوده؟ این ذبح بوده. حالا خدای متعال فرمود که آقا او ذبح رو برداشتم به جاش مبدل رو آوردم، باید بین مبدل و بدل رو آوردم، باید بین بدل و مبدل یه سنخیتی باش. سنخیت که هست، حالا در خود اون سنخیت مثل مراتب وجود که مشک مقوله به تشکیک، یکی اشتداد داره یکی ازعفه، اینجا اومد بدل رو تصف کرد به عظیم. آیا اون مبدلومه این اصغره یا اعظمه؟ اگر رابطه رو پیدا کردیم و اگر فهمیدیم که اونی که میخواسته تحقق پیدا بکنه چیه و سنخیت، اون وقت این صفت عظیم رو میفهمیم که در برابر اعظمه یا روایت. بله نه فدا این آهو به ذبح عظیم، این ذبح عظیم عظیم است در برابر اون ذبیح. فدیناه اسماعیل بود، حالا میگه فدیناه، ما اومدیم فدیه دادیم این ذبح را به یک ذبح بزرگ. چرا چه نیازی به فدیه بوده؟ آه خاطر اینکه مسئله میخواد تحقق پیدا کنه. از کجا آخه به چه دلیل؟ ذبح عظیمه در مورد اسماعیل دیگه، باید بین اینا سنخیت باید باشه. این ذبح از کجا میگه؟ همه بحث ما همینه که هل ذبح اصغر او اسماعیل اصغر. را سنخیت هست. بله از کجا؟ از از اول کلام که آقا گوسفند اومده اینه کی گفته؟ آخه گوسفند که نمیتونه جانشین انسان بشه، که ما گفتیم یه قضیه ای میخواد اتفاق بیفته که این قضیه در تکوین برای تحقق محتاج به چی بوده؟ به این ذهب بوده. سلم است، نردبام است، ابزار وصول است. خب اون خیلی تکوینه، اون اونقدر مهمه که اسماعیل چیه؟ ذبیحشه. حالا فرمود که نه این بدل داشت اون، اما اون بدله عظیمه. خب اگر یک گوسفندی اومده اصلا بین این ذبیح و بین بدل و مبدل تناسبی نیست که بیای متصفش بکنی به عظیم یا صغیر، اصلا نمیشه تناسب. مثل چی مونه؟ میگه آقا جون من این فرشی که روش میشین اینو برداشتم، به جاش یک دونه خطکش خیلی گنده آوردم. میگه آقا من خطکش میخوام چی کنم؟ یعنی تناسب نیست، اونو باید تناسب باشه. ولی این سوال هست که آیا این صفت عظیم برای این بدل، این صفت عظیم چون نسبیه دیگه، به زبان عظیم، عظیم در برابر چی؟ گنده چیه؟ آقا میدونید که بزرگی و کوچیکی در این عالم نسبیه دیگه، اینا صفات ثابت که نیستن. یه خیلی بزرگه، میگه که نسبت چی بزرگه؟ یه روایتیست که حضرت ابراهیم علیه السلام خب خیلی تلاش کرد سر ابراهیم رو ببره، نشد. بعد آیه آمد که صدقت الرؤیا. خیر بله روایت داریم، چون ایشون عمل کرد گفت صدقت، چاوره نمیگذاشت. انی ارا فی المنام انی از بحوک نگفت انی ارا فی المنام انی زبحتوک، در خواب دیدم که تو رو ذبحت کردم بریدم. گفت تو خواب دیدم شم چاقو گذاشتم رو کلت، دارم خیر رو خیر گردن تو میبرم، از بحوک دارم سر تو میبرم ذبحت. اینجا فرمود یا ابراهیم قد صدقت در رویا، تصدیق کردی، یعنی همونی که دیدی عمل کردی، پس معلوم میشه چاقو رو گذاشته. اما خب همه هم میدونن که گلوی اسماعیل هیچی بریده نشد، هیچی حادثه ای اتفاق نیفت. عمدن روایتی داریم که حضرت ابراهیم وقتی که بهش فرمودن قد صدقت الرؤیا محزون شد، تمنا تمنا به چی؟ به خدایا میشه مبتلایم بکنی عملا؟ یعنی چی؟ یعنی ببرم سر کله بچه رو، چون این ریشه وجودیم بسوزه، خیلی دارم بسوزه. خب حضرت ابراهیم خطاب آمد براش که تو برای چی اینو اگر مثلا گوها بچمه، اگر سر ببرم دلم میسوزه. این دل سوختن کمانه. فرمودن که ابراهیم میدونی این اگر بماند نسلی دارد. بله این هم میدونی. در این نسلی که از این میاد کیو خیلی دوست داری؟ عرض کرد اون پیامبر آخر زمان، چون اون نسل اینه دیگه، اونو خیلی دوست. فرمود که اگر این بچه همین اینو الان نقدی سر ببری بیشتر دلت میسوزه، یا بچه های او رو سر ببرن بیشتر دلت میسوزه؟ گونه بچه های اون رو سر ببرن بیشتر دلم میسوزه. مود ابراهیم بز وسط بگم که اون نوه ای داره، میبرنش کنار آب، امتی که فکر میکنن تابع او هستن با لب تشنه سر از بدنش جدا. تا اینو گفت ابراهیم گریهش کرد، بکا گریه کرد. گریه کرد خطاب آمد چی؟ فدیناه و ذبح عظیم. ابراهیم تو به درجه رسیدی. به کدوم درجه؟ به این درجه که اینو سر میبریدی. و ذبح عظیم شد کی؟ شد امام حسین. فدیناه و ذبح عظیم. خب حالا چرا نفرمود فدیناه به ذبح اعظم؟ ما الان میخوام بگیم صفت بزرگی مال کیه؟ مال بدله. چرا نفرمود فدیناه به ذبح اعظم؟ گاهی موارد شما صفت اعظم وقتی میاری دال بر این نیست که بزرگی اونو قبول کردیم تا این از اون بزرگتر. گاهی موارد صفت بزرگی در این شی یک جوریه که اصلا در کنار او چیزی بزرگ نیست، اصلا چیزی مطرح نیست. و در این آهو به ذبح نظیم یعنی ابراهیم یه چیزی در این عالم باید تحقق پیدا میکرد که تحقق او بله چی میخواست؟ ذبح اسماعیل رو میخواست. اون تا آمدیم این ذبح رو برداشتیم، اونم که نیاز داره آره، اما به جاش یه ذبح بزرگی آوردی. از این در چه حدی؟ از این در حدی که هر چی بری بزرگه، هر جا بری او بزرگه. اگر آقا عبدالله الحسین فدیه او باشه، فدیناه او باشه، وقت اون هم چی بوده میخواد محقق بشه که نیاز داشته به ذبح اسماعیل، ولی حالا ذبح اسماعیل رو برداشته به جاش ابا عبدالله الحسین رو آورده؟ اون مسئله باید خیلی مسئله بزرگی. بازم تکرار میکنم، یه چیزی در این عالم میخواد تحقق پیدا بکنه که در فیزیک این عالم نیاز داره به این که فردی مثل اسماعیل به دست ابراهیم ذبح بشه. اگه این نشه اون اتفاق نمیافته. حالا خدای متعال فرمود ابراهیم من اومدم این ذبح رو عوضش کردم، به جاش ذبح عظیم آوردم. پس قتل، پس قتل از بین نرفت منتها از دست ابراهیم برداشته شد، از اسماعیل هم برداشته شد. خب اون چیه که اینه؟ یه حدسی بنده دارم، این حدس این هفته میگم، انشاءالله تحقیق کنید ببینید هست. حدس بنده اینه: یک، ادامه دین روی زمین. دو، فراگیر شدن دین بر زمین. اگر میخواست دین رو زمین استمرار پیدا و بعد دین روی زمین فراگیر بشه، این چی میخواست؟ ذبح میخواست. ذبح اول اسماعیل بود. علی گفت نه، اینو برش داشتم، عزب هزیم آوردن. اینجا دیگه سریه دیگه، اینجا اگه من بتونم، نه فدعیناه و ذبح عظیم، چون اگه خواهیم بگیم با اون نمی شده ورود در علم الهیه، که آقا علم ناقص بود. اگه بیایم میگیم با اون می شده، چرا فدیه آوردن؟ یک نکته ای در اینجا هست و اون این که خدای متعال بخواد بفرماید که ادامه دین و فراگیر شدن دین یه همچین خونی میخواد، خونی در حد فرزند پیامبر، حد فرزند پیامبر، اونم یک فرزند تعریفی، یا همچی خونی میخواد. حالا یا باید اسماعیل باشه، منتها اگر این اسماعیل بود تا یه مقطعی دین میره جلو، تا یه مقطعی دین توسعه پیدا میکنه، چون اگر اسماعیل ذبیح میشد پیامبر ما، ببینید اینا اگر خدای متعال در قرآن این ذبیح رو اسماعیل نمی گرفت، این حرفا رو اصلا می گفتیم در عالم خیاله، اما خدای متعال فرموده خب اگر اسماعیل ذبح می شد دیگه پیغمبر ما نمی اومد دیگه، چون ژنش در نسل اینه. اون وقت از اون طرف هم اصلا این باید کشته بشه تا دین خدا روی کره زمین تحقق پیدا کنه دیگه. مطلبی رو میخوام بگم، تو عالم تکوین مدل تکوین اینه، مدل تکوین اینه، یعنی این عالم این اقتضا رو داره که یه خونی مثل این میخواد، اما اگر این ریخته بشه تا این مقطع دین، یعنی زور این خون چقدره؟ اینقدره. اما اگر یه خون بالاتری ذبیح بشه، زور اون خون چقدره؟ میره جلو، تاریخ رو میبره و اینا. خدای متعال فرمود که ابراهیم قرار تا اینجا بوده، اما فدینا و به ذبح عظیم اومدم یه ذبح دیگه ای آوردم، بردم جلو تاریخ رو. یعنی پیغمبر ما ایشون معلول، کلمه معلول غلطه، یا میخواستم چی بگم، معلول خونه امام حسین، چون اگر آقا عبدالله حسین ذبیح نمی شد، ذبیح اسماعیل بود، تاریخ تا نسل اسحاق دیگه متوقف می شود، یه پیغمبری نمی آمد، فاطمه زهرایی نمی آمد، تاریخ در نسل اسحاق می شد متوقف. یعنی دین تا کجا می آمد؟ تا عیسی، همونجا همه چی تمام می شود. اما چرا؟ چون برد اون ذبح اینقدر بوده. فرمود فدیناها به ذبح عظیم، اینو برداشتیم یه ذبح بزرگی آوردیم، زور اون ذبح بزرگ چیه؟ اینست که حالا پیغمبر اسلام میاد، فاطمه زهرا میاد، علی ابن ابی طالب میاد، حسن ابن علی میاد، آقا بقیت الله العظم میاد. میگم یه مرغ نمیشه، یعنی بله بله دیگه، خدای متعال وقتی بخواد یه خون اثر بکنه اثر میشه. نه از کجا ما میدونیم؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام خودشو در معرض قرار میده یا اتفاقی در معرض قرار میگیره؟ عقل نمیکنه، مهم در معرض قرار دادنه. خوشتر بعد هم اگه قرار باشه خون اثر بکنه، خب این که توسط بهترین ها ریخته باشه که خیلی بهتره. اگه یه آدمی که نام بسم الله نبره برای یه گوسفند، گوسفند رو نمیتونی بخوری. اما یه آدم خیلی خوبی که گوسفند رو سر برید، این گوسفند به کمال میرسه. دستور خداست دیگه. بله خب همون سختی های دین میشه دیگه. سختی میشه موجب کمال. چی؟ حضرت، بله حضرت عبدالله اون نذر کرده بود. اون که در قرآن که نیامده، که در قرآن نیامده. بله حضرت، علت این که ابن الذبیحین رو گفتن، ایشون یک شبهه ای رو که اونا ایجاد کرده بودن، اون شبهه رو برطرف میکرد، و اون که آباء پیامبر بت پرست بودن، و این که عبدالمطلب میخواست عبدالله رو سر ببره، این هم طبق مقررات جاهلیت و اینها بود. حضرت وقتی آمدن فرمودن انا ابن الذبیحین، آمدن ذبح عبدالله رو در کنار ذبح اسماعیل قرار دادن، معناش نیست که نه اون کار جاهلیتی نبود، یه نذری بود انجام داده بود. اما خیلی فرق است بین اینکه یه پیامبری نذر بکنه اون باید فدیه بده. گفتیم که در اینجا چرا خدای متعال ما فرمود فدیناه به ذبح عظیم، با اینکه کار ابراهیم علیه السلام نیست. خب پس بنابراین چند تا قضیه رو امشب اومدیم تو ذهنمون رابطه ایجاد کنیم. یک اینکه این ذبح عظیم وقتی گفت این ذبح بدل از مبدل اعظمه یا اصغره. دو چه مسئله ای میخواسته اتفاق بیفته که در تکوین نیاز داشته به چنین خونی ریخته بشه. سه این ذبح عظیم کیه که خدای متعال فرمود گوسفند و یه حرفا هست. این مسئله سومه. حالا اینا انشالله دوستان تحقیق بکنن، در هفته آینده برای ما یه مطلب بیارن. و امشب خیلی عذر میخوام چون محالم دیگه بیشتر از این مساعد نیست و سینا چون گرد سوختن همین حد. امشب شلا اکتفا میکنیم و یاری خود هفته آینده بیشتر پخت میکنیم انشاءالله. سلامات خیلی بفرمایید.